به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، وقتتون بخیر. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با برنامه زمزم احکام. چند روزی بیشتر به ماه محرم الحرام باقی نمونده و همه شیعیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آماده میشن تا این ماه رو پاس بدارن با سوگواری و عزاداری. ما هم در برنامه زمزم احکام به یکی دوتا از موضوعاتی که در این ماه خیلی مبتلا به هست و مردم عزیز ما هم بسیار مقید هستند، به نزورات در ماه محرم و همینطور وقف و توجه به عواید موقوفات برای هزینه کردن در عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السلام، این مبحث رو با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور تشریح کنیم و احکامش رو براتون توضیح بدیم انشاءالله. استاد وحیدپور، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و دوستان عزیزمون عرض سلام و ارادت دارم.
خواهش میکنم، فرصت کوتاهی رو میگیریم و از محضرتون انشاءالله بهره مند خواهیم شد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. استاد وحیدپور، همطور که اشاره شد میخواییم در خصوص نذر و وقف صحبت کنیم. البته این دو موضوعات جداگانه هستند و مبحث مستقلی هم در فقه به شمار میرن، اما به مناسبت ماه محرم چون مردم ما نذورات زیادی رو در این ماه انجام میدن و همینطور عوایدی که از موقوفات برای عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام هست استفاده میکنن، میخواییم احکامش انشاءالله به تفصیل از زبان حضرت عالی بشنریم. حالا برای ورود بحث اگر لازم میدونید مطلبی گفته بشه ما بهره مند میشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ارادت و تحیت دارم و هم پیشا پیش فرارسیدن ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت رو محضر همه خوبان تعزیت و تسلیت عرض میکنم. خب، همونطوری که شما توضیح دادید و موضوع بحث رو مطرح کردید، شنوندگانمون توجه دارن که برکات مجالس عزاداری و سوگواری بیشمار است. گذشته از اینکه اصل عزاداری یکی از حسنات، یکی از کارهای پرفضیلت است، روایاتی داریم، ادله‌ای داریم که اونها رو نمیخوام ما الان مورد بحث قرار بدیم و من همینجا فقط اشاره کنم به اون جمله حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه که میفرمودن عزاداری بر سید شهیدان افضل قربات است. یعنی شما نماز شب میخونید، به خدا نزدیک میشید، عبادات مستحبی، کارهای خیلی خوب، مستحبات، قرائت قرآن، رسیدگی به مستمندان، اما از افضل کارهایی که انسان رو به خدای متعال نزدیک میکنه عزاداری کردن، البته به طرز صحیح، معقول، مشروع، برای حضرت سیدالشهدا علیه السلام است که واقعا این عزاداری رو مردم خوب ما در طول سالها ترویج کردن، احیا کردن، نگه داشتن، بلکه وسیع‌ترش کردن، این نور رو هر سال روشن‌ترش کردن و خدای متعال هم عنایات فراوانی به مردم ما در سایه همین عزاداری ها و سوگواری ها داشته. من حالا اون برکات رو نمیخوام مورد بحث قرار بدم، اما در کنار اون برکات و فضائل و حسنات یک سری نتایج جانبی هم ما داریم. همین بحث نذر، همین بحث وقف و امثال اینها، واقعا اینا آثار و برکات جانبی عزاداری هستن. یعنی گاهی باعث میشه همین عزاداری ها کارهای بزرگی در کنارش انجام بگیرد. موقوفات وسیع به خاطر عزاداری سیدالشهدا، شما میبینید که اقشاری، افرادی بهره میبرند. نزورات، افرادی بهره میبرند. و خب تنها بهانش هم حضرت سیدالشهدا علیه السلام. خود اصل عزاداری احکامی داره که ما در سالهای متمادی احکام خاص عزاداری رو از همین شبکه و رسانه داشتیم، اما برای اینکه دیگه خیلی مباحث تکراری نباشه در این ایام میپردازیم انشالله به همون بحث‌های جانبی عزاداری که بحث نذر و وقف و گاهی هم حتی وصیت است، وصیت به ثلث که عرض خواهیم کرد در این فرصت کوتاهی که داریم، اون هم به صورت فشرده، چون جناب آقای موسوی نژاد شما مطرح کردید که ما قبلا بحث نذر و بحث وقف رو به طور جداگانه و مفصل داشتیم، ریزکاری هاش گفته شده، سوالات پاسخ داده شده. این چند جلسه‌ای که تا انشالله ایام عاشورا ما داریم در پیش روی ما هست، بپردازیم به همین مسائل نذر و امثال این. خب خیلی از هزینه هایی که ما تو مجالس عزاداری سیدالشهدا داریم از طریق نذر تأمین می شود. اینجا من فقط یک تقاضا دارم، خیلی کوتاه گذرا و رد بشیم، که گاهی این مباحث و مسائل رو تنها با دید فقهی و احکام شرعی دنبال نکنیم. یک دید روانشناسانه، جامعه شناسانه، اهل نظر ما واقعا اینجا میزه گرد بگذارن، دقت کنن. تو رسانه ملی خب ما میزه گردهای متنوعی داریم، گاهی اینها رو هم ما به بحث بگذاریم. چه نیرویی میتواند چنین بودجه ای رو برای این کار عظیم فراهم بکنه؟ این هزینه، این بودجه ای که مردم با جان و دل میدهن، همین نظر ضامن تأمین بسیاری از هزینه های مجالس عزاداری سیدالشهدا علیه السلام. شما میبینید مثلا برای نهار عاشورا، نهار تاسوعا، ایام دیگر، تمام محرم و صفر، بلکه در غیر محرم و صفر در طول سال مناسبت ها، هر جا به نام سیدالشهدا خلاصه مجلسی برگزار میشه، هزینه های بسیار سنگینی هم در کل داره. گاهی بعضی از مجالس برگزار میشود با شرکت کننده 100,000 نفر، اما خب مردم هم اطعام میشن با همین هزینه نذر و امثال اینها. پس یک قدرت ماورای مادی پشتوانه این کار عظیم هست و اون اعتقاد ماست. خود نذر در حقیقت یک نوع تعهد، التزام. حالا ما در تعریف نذر خواهیم گفت که نذر معناش چیه، که انسان بر عهده میگیرد برای خاطر خدا کاری را انجام بدهد. البته حالا اقسامی داره که اونها رو مفصلا ذکر خواهیم کرد. مهم اینه که ما قبل از اینکه احکامش رو بگیم، تعریف بکنیم، ما آموزش بدیم که مردم از این ابزار خوب استفاده کنن، چون متاسفانه گاهی به واسطه اطلاع رسانی نکردن به جا هدر میره. شما مثلا ببینید، ما الان ایام سوگواریمون مصادف با هوای سرده، اما گاهی دیده میشود که تو دستجات عزاداری پذیرایی هایی میشه که اصلا مناسبت مثلا با هوای سرد نداره، یا بعضی چیزهایی نظر میشود که استفاده چندانی ندارد. خب سابقا برق نبوده، میدونن همه شنوندگان، نظر میکردن شمع روشن کنن. خب شمع روشن کردن اون وقت فلسفهش این بوده که خب مجلسی را روشن بکنه به جای برق. ولی امروزه دیگه ما نمیایم شمع نظر بکنیم. این نشان میده که ما باید همراه با زمان و نیازهامون پیش بریم. یعنی ببینیم که امروزه ما چه کاری انجام بدیم بهتر است. شما در مجالستون اگر بیاد یه کتابهایی برای شناخت قیام حضرت سیدالشهدا، برای تبیین اهداف مقدس سیدالشهدا تهیه بکنید، برای قشر نوجوان، برای کودک، حتی کتابهای تصویری زیبا، الان به حمدالله هنرمندان متدین ما این کار انجام دادن، تصویرگران اومدن کتابها رو تصویرگری کردن، مثل همون کتابهایی که رمان خارجی رو خورد بچه کوچیک ما میدن گاهی تو مهدهای کودک، یک بچه 5 ساله رو یک کتاب دادن دستش تصویرگری، این با همین تصویر و با شکل و با 4 تا شعر و اینها، ولی چی در مغز این جایگزین می شود؟ بیه مثلا مطلبی که مال یک داستان خارجی، اصلا تو زندگی این نقش سازندهی هم نمیتونه داشته باشه. آموزش نظر اینه که ما بیایم یه سری این کتاب‌ها رو برای کودک، برای نوجوان، برای جوان، برای بزرگسال، برای دختر، برای پسر در راستای همین اهداف تهیه کنیم، تو مجالسمون اینها رو هدیه بدیم. این کمتر از چیزهای دیگه نیست.
یعنی شما نظرتون هست که زنده نگه داشتن یاد محرم و عاشورا و حضرت سید الشهدا علیه السلام منحصر در این راههایی نباشه که الان مرسوم هست، اگرچه همه اونها با عشق و علاقه داره انجام میشه و قطعا معجور هستن و قطعا مزدشون رو خواهند گرفت.
حتما.
اما با توجه به نیاز زمان ما این کارها رو در یک مسیر جدید که نیاز جامعه هست هدایت کنیم. منظورتون هست دیگه.
خب اصلا نظر یک وقف هم همینطوره، حالا خواهیم رسید انشالله عرض خواهیم. نظر و وقف دو تا ابزار بسیار کارآمدن برای به روز کردن اهداف عالیه اسلام. منتها ما این رو باید در رسانه هامون آموزش، تو مجالسمون همینطور، اهل سخن، اهل قلم، آیون منبری های ما، خانمایی که تو جلسات، مخصوصا خانمایی که تو جلسات برای جلسات خانم ها تشریف میبرن، حتما اگر صدای ما رو واقعا از این شبکه معارف میشنون دقت بکنن، چون نظرها خیلی هاش توسط خانم ها انجام میشه. خب شما که نظر میکنید یه خرجی رو به عهده میگیرید، سفره میاندازید، اب نداره. عرض میکنم خوبم هست واقعا جناب عالی مطرح کردید، بسیار خوبه، خدای نکرده ما هیچگاه اینها رو نمیخوایم نفی بکنیم. چرا؟ چون دلیلی هم نداریم برای اینکه نفی بکنیم. اما اینکه یه سفره انداخته میشود به نام حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام، یه سفره برای مثلا حضرت رقیه، خیلی خوبه، باید هم باشه، چون اینا باعث میشه که جمع بشن یه عده، همون سر سفره میشه احکام اسلام رو گفت، حلال و حرام رو گفت، معارف دین رو گفت. اما در کنار این من میخوام عرض بکنم که به مردم این آموزش داده بشه که ما از این ابزار مهم استفاده بکنیم برای تحقق اهداف. ما الان جوانان واقعا نیاز دارن و به روز باشه. یا ما فرض بفرمایید که بیایم مسابقه کتابخانی راه بیاندازیم. و مسابقه کتابخانی هم اگر بخواد مشتری پیدا بکنه، جوایز میخواد.
جوایز خوب میخواد.
چه اشکالی داره؟ ماه محرمه. شما نظر کنید که من هزینه سفر کربلای یک نفر را میدم. هزینه کربلای دو سه نفر رو میدم. اگر مثلا تو مسابقه کتابخانی، اونم کتابی که مربوط به سید الشهداست. مثل اینه که شما منبری میخواد دعوت کنید.
من فکر میکنم جناب استاد وحیدپور اصولا پویایی فقه شیعه به همین هست، یعنی در موضوعات فقهی ما یک ظرفیت گسترده قرار داره که ما باید خودمون از این ظرفیت ها استفاده کنیم، یعنی به روز رسانی کنیم، ظرفیت های جدید رو گسترش بدیم. اگر نظر رو همطور که حضرت علی بحث رو به گونه ای طرح کردید که من فکر میکنم خیلی از سوال های آینده ما رو هم همین نگاه شما به این بحث رقم میزنه، یا وقف رو در یک مسیری هدایت کنیم که با توجه به نیاز روز پاسخگوی خیلی از نیازهای فرهنگی جامعه ما باشه، و این در حقیقت دلیل هست که فقه شیعه پویا هست و اصولی که در فقه ما هست و ضوابطی که در فقه ما هست به گونه‌ای طراحی شده که هر چه زمان بشریت پیشرفت بکنه، جامعه انسانی پیشرفت کنن، پاسخگوی نیازها خواهد بود.
نکته دومی که درباره نظر باز من میخوام عرض بکنم این است که محدود به زمان و مکان خاص نکنیم. یکی از مشکلاتی که تو نظرها ما معمولا باش روبرو هستیم تراکم نظرها در یک زمانه. یعنی شما میبینید در یه محیط کوچیک، مثلا یه روستا، روز عاشورا، خب بسیاری از افراد نظر دارن و اینا رو دستشون میمونه. چرا؟ برای اینکه متراکم شده و افراد هم انقدر نیستن، چقدر جمعیته. حتی تو شهرها هر مسجدی جلسه‌ای داره، هر حسینیه‌ای، هر تکیه‌ای، روزه‌ای داره، در تمام اینها هم عده‌ای نه. اما روز 12 محرم که میگذره بعدش میبینید که از حجم اینها کاسته میشه، و حال اینکه ما این رو اگر بیایم متوازن تقسیمش بکنیم، یعنی محدود به زمان و مکان خاصش نکنیم که حتما همه نذر کنیم روز تاسوعا، همه نذر کنیم که نه این کار روز عاشورا انجام بشه مثلا، خب زمان خاص نذر نکنید. شما بفرمایید که لله علیه، حالا صیغه نذر یا به فارسی خواهیم گفت، برای خداست به عهده من، اگر حاجتم انشالله برآورده شد تو محرم و سفر، تو این دو ماه، تو محرم و سفر انشالله من چنین کاری را انجام خواهم داد. تاسوعا دیدید که فراوان زیاد شما این کار انجام نمیدید، شما بعدش انجام میدید، مثلا 20 محرم این کار انجام میدید، چه اشکالی داره؟ یکی هم محدودیت مکانی. گاهی میان میپرسن نظر کرده حتما تو فلان حسینیه، نظر کرده حتما تو فلان مسجد. خب تو اون مسجد و تو اون حسینی هم شما میبینید که واقعا زیاده. خب خیلی از جاها هست که غریب میمونه، هیچی هم نداره. شما نظر بکنید که اگر حاجتتون برآورده شد این کار رو انجام بدید توی حسینیه. حالا هر حسینیه رفته دیدید یه حسینیه است که خب خیلی کسی رو نداره، چیزی رو نداره، اونجا برید احیا بکنید، یا یه مسجدی، یا اصلا محدود به مسجد حسینیه نکنید، نظر بکنید، چنین کاری رو انجام بدید. حالا حتما لزوم نداره تو خونه خودتون. باز میان میگن که ما چون نظر کردیم تو خونه خودمون باشه، الان نمیشه، واقعا مشکل داریم تو خونه خودمون، چیکار باید بکنیم؟ مسئله نظر که اگر نظر شد تعهده و از این تعهد دیگه انسان نمیتونه شانه خالی بکنه. یعنی یا نباید از اول ما زیر بار این تعهد بریم، یا اگر زیر بار این تعهد رفتیم باید بهش عمل بکنیم، یعنی گریبان ما رو میگیره. پس چه بهتر که اول با چشم باز این کار رو بکنیم. چه زمانی انتخاب بکنیم؟ زمان مناسب، انتخاب زمان مناسب برای نظر، انتخاب مکان مناسب برای نظر، انتخاب کار مناسب، چه کاری ما میخوایم بکنیم برای نظر، اینها واقعا اگر مورد توجه قرار بگیره، من فکر میکنم که نظورات ما بیش از این اندازهی که الان داریم ازش بهره میبریم، انشالله چند برابر بهره خواهیم برد.
بسیار ممنون استاد وحیدپور. هرچند ما به صورت خاص احکام وقف رو در این برنامه براتون توضیح ندادیم، اما نکات ارزشمندی در صحبت استاد بود که کمک میکنه تا ما از این دو موضوع فقهی، یعنی نظر و وقف، بتونیم با نگاه جدید و ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد میشه استفاده کامل‌تری ببریم. حاجی‌ها خیلی متشکرم. ما این بحث رو انشاءالله در فرصت‌های بعد ادامه خواهیم داد.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین گوش بسپارید بر احکام دین، لازم است ای مؤمنین ای مسلمین ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، بخش استفتاءات برنامه در این لحظه تقدیم به شما بزرگواران میشه. همونطور که میدونید سوالهای شما عزیزان در این قسمت مطرح میشه و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی این سوالها خواهند بود. لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
بخش استفتاءات برنامه
بفرمایید.
من دو تا سوال.
برنامه زمزم احکام
بفرمایید.
داشتیم برنامه زمزم احکام قسمت استفاده
برنامه زمزم احکام رو.
بله بفرمید.
طبعاً چند سال پیش پسرم کوچیک بود، بعد که خیلی اذیتم میکرد، همجور که داشتم دستم روش بلند کردم جو زدم به صورتش، این سرش خورد به زمین، دماغ شکست. بعد میخوام ببینم من شاملم میشه دیه، چون که من خودم درآمدی ندارم، مثلا شوهرم خرج
و مخارجمو میده. خب عزیزان، سوالی که مطرح شد یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای اون رو با ما در میان گذاشتند. بشنوید پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره.
فرضی که اشاره فرمودید، یعنی این گونه زدن هرچند برای تربیت هم باشد، یا میگید اذیتم میکرده زدم، دیه دارد. ولی اگر این پسر بالغ شده، بزرگ شده است، به سن تکلیف رسیده و رضایت بدهد، راضی باشه، بهش بگید که مثلا من شما رو زدم، همچون مسئله پیش آمده، راضی باش، اونم بگه راضی هستم، دیگه چیزی بر شما واجب نیست.
من مقلد حضرت امام رحمت الله علیه هستم. با توجه به این که چند تا فرزند بیکار و بی‌مسکن دارم، اگر بخوام مالیات بدم نمیتونم برای اینها زندگی و سرسامان تشکیل بدن برایشون. اگر بخوام ندن بنا به دلایلی که عرض کردم، ممکنه مسئول شرعی داشته باشم که در دادن مالیات اگر قصور بکنم ممکنه شرعا اشکال بکنه. حالا من چه کار میتونم بکنم؟
حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
خب مخارج فرزند اگر فقیر باشند بر پدر واجبه که مخارج فرزند رو بپردازه. مالیات هم طبق مقررات باید انجام بشه. می‌فرمایند که مقررات دولت رو باید رعایت بکنه. شما راهی که دارید به این کسانی که مسئول امر جمع‌آوری مالیات هستند یا اداره دارایی مراجعه کنید. خب اونا یک اختیاراتی دارند برای تخفیف دادن به مالیات. اگه از اون اختیاراتشون استفاده بکنن و تخفیف در مورد شما ممکنه اجرا بشه و رعایت حال شما بشه. راه شما این هست.
29-10-551 با پیش شماره 0251. زمزم احکام.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو براتون پخش میکنیم همراه با پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی.
دوری که نماز میخوام بخونم به نام امام حسن یا امام حسین، آیا قبول میشه یا نه؟ چی نیتی کنی؟
بله 100% قبول میشه و هر عمل مستحبی دیگری رو هم شما انجام بدین و ثواب اون رو به عنوان هدیه به پیشگاه مقدس حضرات در واقع تقدیم بکنین، این از بهترین عبادات و اموری است که هم موجب خوشنودی اونها و به نوعی ادای حق مودت اونها که به حکم آیه شریفه لازم است امت نسبت به اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله اظهار مودت بکنن، اظهار دوستی بکنن و این خود یکی از راه‌های اظهار مودت و دوستی محسوب میشه و این عمل شرعاً صحیحه، بلکه فضیلت بسیار داره. و اما نمازی که به این نیت خونده میشه، خب خیلی از شنوندگان محترم مستحضر هستن که در کتب ادعیه ما مثل همین کتاب شریف مفاتیح الجنان نمازهایی به اسم ائمه معصومین علیهم السلام و خود رسول الله و حضرت صدیقه طاهره فاطمه سلام الله علیها موجود هست. نمازها دارای کیفیت خاصی است و به نام اون حضرات مقدس هست. بنابراین اگر که شما از اون نمازها بخواید بخونین، کیفیت اون نمازها در مفاتیح موجوده. و اما اگر بخواید همینجور دو رکعت نماز معمولی بخونین و هدیه کنین، اون هم مانعی نداره و البته نیت خاصی نداره. دو رکعت نماز قربتاً الالله، چون خود نماز اصلا مایه تقرب به خداست و ثواب داره. می توانید نماز رو قربتاً الالله بخونید و ثواب اون رو به اون امام معصوم که مورد نظر شما هست تقدیم کنید.
لا اله الا الله والله اکبر.
می خواستم ببینم حقوق بازنشستگی اگر سال ازش قناعت کنیم نگه داریم، سال ازش بگذاره خمس داره.
سوالی که پخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. با هم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در پاسخ میشنویم.
به نظر حضرت آقا اگر با حقوق بازنشستگی خود فرد بوده، معلم بوده، کارمند بوده و الان بازنشست شده و هنوزم حقوق قبلیش رو حالا کمتر یا بیشتر یا همون مقدار بهش میپردازن، اصطلاحا میگن حقوق بازنشستگی، اگر چیزی از مخارج سال اضافه بیاد پس انداز بشه خمس داره. اما اگر مثلا خانمی حقوق شوهرش رو میگیره که او از دنیا رفته، فعلا حقوقش رو به خانمش میپردازن، این جون درآمد خود خانم محسوب نمیشود، اگر خرجم نشه پس انداز بشود خمس ندارد.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.
همراهان عزیز و گرامی، از توجه شما به برنامه زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. فرصتی دست داد تا در این مجال هم به حضور کارشناسان ارجمند هم به تبیین که دیگر از مباحث فقهی بپردازیم و هم به سوالهای شرعی شما پاسخ بگیم. اگر شما سوالهای شرعیتون رو میخواهید با ما در میان بگذارید، شماره تلفن‌های آشنای برنامه که مکرر از این طریق با ما تماس گرفتید در اختیارتون همچنان هست، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. بسیار ممنونیم از توجهتون. خدا نگهدار.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت، ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.